آباد کنیم. حالا درسته که یه مقداری این هوشیاری های ما تحت تأثیر حملات بزرگ فکر و خودخواهی ها زنگ زده، به جای آبادانی داریم ویران میکنیم، اون یه بحث دیگه است، ولی اصلش اینه. خب در این هوشیاری ما یک تصوری داریم. تصور اینه که وقتی چیزی رو درک میکنیم، میبینیم یه مار اومد، فوری فرار میکنیم، عقب میشینیم. یه خطریه، یه آدمی میخواست سرمون کلا بذاره، فوری عقب میشینیم. اما اگر از یک جایی به ما حمله کنه که این هوشیاری درکش نمیکنه، غافلگیر میشیم و ضربه میخوریم. درسته؟ این لایه هوشیاریه. این لایه هوشیاری برای این زندگی فوق العاده مهمه. تصمیم ها رو هم ما در این لایه هوشیاری میگیریم. یعنی چه زمانی که داوطلبانه است، چه زمانی که غیر داوطلبانه است. داوطلبانه یعنی اینکه یه کاری رو شما تصمیم میگیرید بکنید، میکنید یا نمیکنید. غیر داوطلبانه زمانی که دستتون میبینید طرف یه آتیش یا یه کسی یه سوزنی چاقویی میره تو صورتتون، فوری صورتتون رو میکشین عقب بدون این که تو فکر کرده باشین. میگم غیر داوطلبانه، اما در حیطه هوشیاری اومده. درسته؟ در اینجا این ماییم که در مسائل داوطلبانه تصمیم میگیریم، در مسائل غیر داوطلبانه تصمیمی نمیگیریم. به قول کسایی که فرویدیسم هستن، این برمیگرده به ضمیر ناخودآگاه. یعنی وقتی دستم به یه چیز داغ نزدیک میشه، فوری میکشم کنار. یه چیز تیزی تو طرف چشمم میاد، فوری میرم عقب یا فوری دستم رو میگیرم جلوش. چون اینها در ضمیر ناخودآگاه فرده، حرفای فرویدی هست و حرفای من نیست. اینا غیر داوطلبانه است. پس شما ببینید ما یه هوشیاری داریم که خودمون داوطلبانه انجام میدیم، یه هوشیاری داریم که غیر داوطلبانه است اما باز ما انجام میدیم. حالا یک هوشیاری داریم، یعنی یک ناهوشیاری داریم. در این ناهوشیاری این حافظه مطلقاً وجود نداره. یعنی به صورت این که چون میگیم ناهوشیاریه، مثل کسی که بیهوش میشه، مثل کسی که در مسائل مراقبه و سما از خود کاملا بی خود میشه، دیگه هیچ چیزی رو در محیط اطراف در اون هوشیاری بیرون درک نمی کنه. این هم یک حرکت نهانی ماست. توجه کردین؟ داوطلبانه، غیر داوطلبانه، ببخشید. و حالا میرسیم به اون مسائل نهانی. در اون مسائل نهانی زمانی که این مسائل هوشیاری بالا میاد و با این لایه زیرین یکی میشه، اختیار این در دست این قرار میگیره. دیگه اون شمایی که فکر میکنی نیست که تصمیم میگیری، اینه که تصمیم میگیره. به همین خاطر هیچ چیزی نیست که در دایره هوشیاری شما نباشه، در خطیه اون ناهوشیاری. حالا در اون داستانی که شما میگید، بایزید بسطامی میگه خدا در جبه منه، برای اینکه همه چیز رو داره باهاش رو در رو میشه، وارد داره رو در رو میشه با یک جریانی که فوق العاده براش همه گیره، تمام کائنات هستی با اون رو در رو شده، در اونجا اون خداگونگی رو داره میبینه. اما زمانی که برمیگرده به این هوشیاری و اینا موازاتشون به هم میخوره، میگه که اگر اینو گفتم منو با کارت بزنید، من خدا نیستم. چون برمیگرده به این هوشیاری. دوباره وقتی که برمیگرده تو اون ناهوشیاری میخوان بزنن، کارتا میخوره به خودشون. داره مولانا خیلی نکته مهمی رو بیان میکنه که شما زمانی که به این هوشیاری، این ناهوشیاری درونی برسید، قدرت تشخیص تمیز دیگه در حیطه یک هوشیاری حافظه‌ای نیست، ساحت فوق‌العاده گسترده‌ای میشه. اینو میخواد مطرح کنه، میخواد مطرح کنه که من مولانا که تجربه این جناب بایزید رو دیدم، فهمیدم که شما در حالت هوشیاری اگه یه دفعه ماره از پشت حمله کنه اصلا متوجهش نمیشی. من دارم مثال در این بود، اصلا حفظ جسم و اینا اونجا مطرح نیست، اما زمانی که شما در اون ناهوشیاری که یک تجربه است که باید درکش کرد، که در توضیحات قبلیم و بسیاری از توضیحات دادم اینا در کلام نمی گنجه، یعنی اگه من بخوام اینو برای شما تو کلام بگم به هیچ عنوان به نتیجه نخواهیم رسید. این رو باید فرد بره درک کنه. با مثل مثال هایی که بارها و بارها زدیم، من به شما بگم مثلا شما فرض کنید تا حالا پیاز نخوردین، شما فرض کنید من بخوام طعم پیاز رو به شما بچشونم با کلمات، این نمیشه. بخوام طعم عسل رو به شما برسونم که شما مثلا عسل نخوردین، عسل میخوام بگم شیرینه، میگید خب مثلا شیرینیه، مثلا مثل شکلاته، باید عسل رو این اون مشکل داستانه، این چیزیه که باید تجربه بشه. مثل کوری میمونه که بخواید از بینایی باهاش صحبت کنید، کسی که مادرزاد ندیده بینایی نمیدونه چیه، اینم همون داستان. یک کلامی رو بگم و صحبت رو تموم کنم در این زمینه. داستانی از مثنوی حتما شنیدید یا خوندین که یه زمانی مجنون میخواست بره لیلی رو ببینه، سوار یه شتری بود، این شتر یه کره‌ای داشت، این هی شتره بر میگشت به کرش نگاه میکرد ببینه کرش مثلا خوبه، اوکیه، سالمه. مجنون از این پیاده شد، گفتش که رفیق ما نمیتونیم با هم تیه تاریخ کنیم. گفت چرا؟ گفت برای این که من همش روم به جلوست و دارم میرم به سمت لیلی، تو هی داری بر میگردی به پشتت نگاه میکنی، ما نمیتونیم هم سفر باشیم. عدم تطابق هوشیاری و ناهوشیاری رو میخواد مطرح کنه، عدم تطابق هوشیاری و ناهوشیاری رو میخواد مطرح کنه، چون ما زمانی که در این هوشیاری هستیم در فکریم هی برمیگردیم به گذشته، چرا فلانی این حرف رو زد، چرا من جوابشو ندادم، چرا من فلانجا پول از دست دادم، چرا من فلان، همش داریم به گذشته نگاه میکنیم بدون اینکه در خیلی جاها از اینا بهره بگیریم. حالا جاهایی که بهره بگیریم خوبه، ولی اصلا بهره ای از اینا نمیگیریم، فقط به عنوان یک عذاب بر ما حاکمن که برگردیم پشتمون رو نگاه کنیم. چرا بابام مرد؟ چرا نمیدونم فلان اتفاق افتاد؟ هی برمیگردیم به پشت. یکی از مهمترین مشکلات هوشیاریه که در این شرایط یک پارچگیش رو با کل هستی نمیتونه بفهمه، که بایزید در اون حالت میفهمید. اینجا جاییه که اسب و سوار، حالا من شتر و مجنون رو گفتم، با هم یکی میشن. دیگه شتر بر نمیگرده هی به کرش نگاه کنه، کرش همون اون زاییده های فکر من و شماست. چرا این اینجوری؟ حالا چرا اونجوری جواب ندادم؟ حالا چرا اینجوری شد؟ دارم توضیح هم خوب بوده.
خیلی هم ممنون پیر جان. دو سوال از سوال هایی که برای امروز در نظر گرفته شده باقی مونده، من فقط خواستم خدمتتون بگم.
بفرمایید.
پرسشگر بعدی ما آقای وحید هستن از انگلستان، بفرمایید لطفا.
سلام بر پیر جان عزیز و خانم مومنی نازنین و دوستان و حضار. من پیر جان سوالی داشتم در باب جریان سلوک، که به قول معروف یک انسان سالک و به خصوص وقتی وارد جریان ذکر میشه به مرور اون رغبت از دنیا ازش چشم میبنده. برای مثال نمیگم که مثلا به همه چی میمیله، اما یه اچیومنت مالی یا یه دونه به قول معروف یه لاستی داشته باشه آنچنان زیر و زبر نمیشه. من میخواستم پیشبینی به قول معروف این راه رو که در آینده اصلا این قضیه چی میشه، آیا آدم دیگه کلن به این جریانات بی تفاوت میشه و هیچ گونه براش اهمیتی نداره، و اینکه در ادامه مسیر سالک چه شهودهای قوی تری رو تجربه میکنه. ممنونم.
و خواهش میکنم. ببینید شما یه نکته اشاره کردین، من اینو توضیح بدم. شما چون خودتون در مسائل ذکر و این چیز هست، ببینید ذکر مسئله شوخی نیست. زمانی که ما از سماع مولوی صحبت میکنیم، بارها گفتم جوک نمیگیم. این مسئله خیلی مهمه. شما اگه با تجربیاتی که در خود ذکر دارید میدونید این نفقاتی که مولانا ازش صحبت میکنه یک زمانی یک موج معنوی اصلا قدرتمندی وارد میشه، یک زمانی ملایم، یک زمانی اصلا هیچی نیست. ذکر فوق العاده تأثیر گذاره، این رو اصلا نباید شوخی گرفت. ببینید، و اینی که ما میگیم به عنوان مراقبه، اصلا یکی از چیزهایی رو که ما با بسیاری از این مسائل بازاری امروز داریم اینه که آقا هر چیزی رو اسمشو میذارن عرفان یا کلام مولانا رو میگن، مولانا نیست. ذکر یک قدرت الهیه و یک ارتباط فوق العاده، اصلا همه اتفاقها اونجا میفته. حالا همین صحبتی که داشتم میکردم، این عرفان نظری توضیح داده میشه، حرفای، ولی کشتی داره اونجا و در زندگی عملی، در هر دوتا اینا داره اتفاق میفته. اما اینکه ما میایم و به خیلی از این اچیومنت ها و یا به دلبستگی ها سست میشیم، ببینید یک قدم فوق العاده مهمه. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید الان یکی اومده یه کلاهی سر من گذاشته، پولمو برده، یا یه اتفاقی افتاده من پولمو گم کردم، یا هر ضرر دیگه ای رو که کردم. یکی از پلیدی هایی که فکر با ما میکنه به ما میخواد نشون بده وقتی که تلاطم داری و استرس داری و داری بالا پایین میشی، داری یه کاری انجام میدی، دقیقه کاری از دستم انجام بر نمیاد، چیزی از دستم بر نمیاد، فقط دارم حرص به جون خودم میکنم. حرص به جون خودم کردن سلامتی جسمی یه طرف داستانه، مسئله دیگه اینه که بالانس من به هم میخوره. شما دیدید کسی بتونه در استرس، در ترس، در عصبانیت تصمیم درست بگیره؟ بزرگترین نصیحت همینه که هیچ وقتی در عصبانیت تصمیم نگیر. درسته؟ در به هم خوردن اون تعادل ما نمیتونیم تصمیم صحیح بگیریم. به همین خاطر همیشه به ما میگن ببین بذار متعادل باشی، بذار پات کاملا رو زمین باشه، آروم باشی، بعد تصمیمتو بگیر. حالا یه نکته دیگه کنار این داستان وجود داره و اون اینه که اصلا زندگی همینه. اینا یه چیزی میگن you win some you lose some، یه چیزایی رو به دست میری سر از دست میدی، و اگه قرار باشه با این از دست دادن ها به دست آوردن ها هی من این ور اون ور بشم، اصلا زندگیم دیگه برام معنی نداره. زندگی من میشه مثل یه آونگی که از این ور میرم اون ور، حالا یه پولی ساخت، مثل پول میگم، یه موفقیتی به دست دادم، حالا خیلی خوشحالم، حالا فردا اون از دست دادم میرم سمت اون ور که حالا خیلی بدبختم، ناراحتم، دوباره میام سمت این ور که خیلی خوشبختم. این یویو شدن بین اینها رو جلوش رو میگیره. ببینید، من یه چیزایی رو توی صحبتام خیلی تاکید کردم بهش، یک کسی که سلوک میکنه جهان رو مثل یک هتل میبینه، مثل یک ریزورت میبینه، یعنی این دنیای مادی رو دارم میگم، یک زمانی وارد این ریزورت شده، یه مدتی میمونه، همه جاشو تا زمانی که میتونه ببینه، همه جاشو، باز منظورم فقط به اینکه بریم یه درخت بگیریم و چهار تا نوشیدنی بخوریم نیست، منظور ما اینه که با انواع و اقسام گوشه های زندگی درون انسان ها، طبیعت و خیلی چیزهای دیگه تا اونجایی که عمرش اختزا میکنه برخورد میکنه، و مهمتر از همه میدونه که باید یه روز از این ریزورت بره بیرون. موندنش در این ریزورت خدا نکنه خدا بکنه نداره، موقع رفتن باید بره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. وقت شما این زندگی رو ببینید در این حالت، نوع سلامتی با چقدر فرق میکنه با نوع سلامتی که ما داریم. من خیال میکنم اگر من همش از مرگ بترسم، اگه مرگ بخواد بیاد وای میسه. شما چون دقیقا میدونی منظور من چیه، خدای نکرده نریم یه کاری رو بکنیم بریم خودمون به استقبال، من اونو نمیگم، ولی اگه قرار باشه برای من اتفاق بیفته بترسم و ترسم میفته. به قول یک کلامی از حضرت علی هستش که خیلی به اصطلاح نقل میکنن از ایشون، که جایی فرمودن که دو موقع نترس، یکی موقعی که قضا اومده، یکی موقعی که قضا نیومده. اگر اومده باشه تو آستین پیغمبرم باشی میبرنت، اگر هم نیومده باشه تو دل آتیش هم بری نمیبره، هیچ اتفاقی نمیفته. اینا خیلی نکته های مهمیه که ما وقتی از سلامت ذهن صحبت میکنیم، از سلامت ذهن صحبت میکنیم، یعنی همین موضوعات، یعنی من بدونم که آقا با خب یه جایی اینقدر پول در آوردم، خب حالا اینجا هم یه پولی از دست دادم، حالا دیگه همینه دیگه، کاریش نمیشه کرد. اگر همین این ببین یه چیزی رو فکر میکنم بالزاک، اگر اشتباه نکنم، امیدوارم درست تو ذهنم مونده باشه، آره فکر میکنم بالزاک خیلی زیبا میگه یه حرفی رو، میگه انسان به همون راحتی که گوسفند در خارستانها پشمشو از دست میده، دیدید وقتی میگه توی جایی که خار هست پشمش میچسبه به این خارها، پشماش میچسبن، نباید درون خودش رو از دست بده. یعنی همین، یعنی این که ما، شما ببینید با یک موضوعی چه لطمه‌ای میخوریم، اصلا سلامت روانی و جسمی به هم میریزه. نه، اون سلامتی خیلی ارزش داره، اون فرصتی که من تو این ریزورتم، تو این هتلم، خیلی ارزش داره، خیلی جاها هست که باید ببینم و کشف کنم. حالا تمام عمرم بره به این میچرخه که چرا این از دستم رفت، چرا اون اونجوری شد، حالا برم یه سری با خدا بجنگم، بگم که نه تو اصلا با من لجی، چی رو عوض میکنه؟ توجه میکنید اینها؟ ولی اون چیزی رو که عرفان و ذکر فوق‌العاده قدرتمند میکنه، عشق به حیات نیست، عشق اصلا خود حیاته. یه چیزی مولانا میگه، وقت فرد متوجه میشه که آقا تا این جسمش یک برگی از درخت هستی و این اصلا خود اون درخته، از چی میخواد بترسه؟ باز اینجا یه حرفی میزنن خیلی جا مهمه، میگه use it or lose it، استفاده کن یا دستش میدی. وقتی یه همچون دیدگاهی وجود داره، خب من توی ریزورت هم الان این شرایط پیش اومده، اینو ببینم اونو ببینم، بدون این که بدونم فکر کنم این ریزورت مال منه، من فقط مهمانم، ادری هم که باید برم میرم بیرون، این اون کاریه که ذکر میکنه. بفرد.
خیلی هم ممنون. آخرین پرسشگر رو ما داریم که خانم لیلا هستند از تهران. بفرمایید لطفا.
سلام خدمت پیرجان و دوستان عزیزم. من یه هفته است با شما آشنا شدم و سوالی که دارم در مورد خداوند هست. من حالا با کلاسایی که رفتم، کلاسای عرفان و خودشناسی، خواستم به خدا نزدیکتر بشم و متاسفانه بیشتر خدا رو گم کردم. اون ذهنیتی که از خدا داشتم که یکی از که هست بالا نشسته و من گاهی که دلم میگیره باش حرف میزنم، به آسمون شب نگاه میکنم، رفته رفته هی گیشتر شدم و نمیدونم خدا اصلا هست یا میگن نوره یا میگن درون توست، میگن بالاست، میگن توی گل گیاه هست، و اصلا نمیدونم میتونم از خدا چیزی بخوام یا نخوام. یه وقتایی که میرم تو بالکن نگاه میکنم به آسمون، زبونم دیگه بند میاد، نمیتونم چیزی ازش بخوام، نمیدونم میشنوه صدامو، جواب میخواد بده یا جواب نمیده، و میتونم درخواستی داشته باشم یا نه، یا اصلا خدا با ما کاری داره یا کاری نداره، یا رهامون کرده و فقط داره نظاره‌گره ببینه ما داریم چیکار میکنیم. سوالات دیگه هم دارم ولی خب این مهمترین سوالم بود. خیلی خوشحالم. مرسی.
ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون. ببینید، امیدوارم که صحبت های من امروز تا اینجا دنبال کرده باشین، اساسا صحبت ما همینه. ببینید، این همه میگیم بیاین رو عرفان نظری، یکی از بزرگترین حقه هایی که تو این مسائل عرفانی هست همین کلامیه که شما میگین، آقا بیاین بریم برسیم به خدا. کدوم خدا؟ ببینید عرض من خیلی کدوم خدا؟ ما چه تجربه ای از خدا داریم؟ یه چیزی جامعه گفتن، ما هم دنبال این جامعه را افتادیم، چون تازه هم به ما رسیدیم. من یه داستانی داریم، اگر خواستید بهش رجوع کنید، در دفتر دومه، تو بحث تقلیده. یه صوفی وارد میشه تو یک مجلسی، تو یک خانقاهی، این خانقاه هم همه گشنه بودن، بعدم دیگه به قول مولانا آقا گشنگی دینویمون ور نمیداره، میبینن این خر خوبی رو داره، با خودش آورده اون مرکبی که سوارشه، میبرن تو بازار، خر رو میفروشن، چون گشنه هم بودن، خر رو میفروشن و غذا تهیه میکنن و میان میشینن و به قول مولانا بعد از چندین روز گشنگی یک دل سیری از غذا در میارن، شاد میشن، حالا میفتن یاد سما، حالا بریم سما کنیم. بعد این آقا هم که نشسته بوده، خب میگه که باشه، چه پذیرایی از من کردن، ببینید فکر داره میسازه، اینا میدونن من یه صوفی بزرگیم، اینا میدونن من یک انسان وارسته‌ایم، به خاطر همین این همه قضا آوردن برای من. توجه میکنید میریم تو بحث خدای فکری. خب اینا سما کردن، ترجیبند سماشون این بود که خر برفت و خر برفت. این آقام از همه اینا بلندتر میگفت، خر برفت و خر برفت. خلاصه صبح بلند شد رفت خرش رو بردید، خره نیست. به اون آقایی که توی طویل بگو به خر من شو گوه، خر تو بردن فروختن، گوه پس چرا به من نگفتین تمام دارایی من همین یه خر بود از زیر پام دارو بودین؟ گوه به خدا من چند دفعه اومدم بهت بگم آقا میخوان خر تو بفروشن یا بردن فروختن، تو کجایی؟ دیدم تو از همه اینا با شکوه تر و بلندتر میگی خر برفت و خر برفت. گفت خب حتما خودش میدونه دیگه، این حکایت کار ماست در شناخت خدا. فراموش نکنید شما یک بار از ما در هستی و یا تو تمام این مدت ها نشنیدید و نخواهید شنید که ما از جانب خدا با کسی حرف بزنیم. من چی خدا رو میخوام؟ ببینید اینها رو باید بهش توجه کنیم، کدوم خدا؟ یک جامعه دنیا اومدیم، یه موجود، یه سوپرمنی رو ساختن، حالا ساخته ادیان، ساخته اجتماعات، نشوندنش روی ابر رو آسمون، از اون بالا نگاه میکنه به این که آقا من امروز به بابام سلام کردم یا نکردم. خب ببینید این همه اون فکر اون صوفیه که خیال میکرد چون اینها دارن ازش پذیرایی میکنن و شام بهش میدن و تو سما آوردن، پس واقعا کسیه. اون وقت حالا یک زمانی میشه، مثلا میگم میرم به یه گدایی پول میدم فلانجا فلان کارم درست میشه، چهار تا ابلهتر از خودم میشینن به من میگن ببین اینو بهش میگن، حالا دیگه امروز هم همه آلامت شدن دیگه، دیگه نمیگیم کار خدا به در، نمیدونم تو در دجله انداز، نمیدونم بیابانت دهد باز، اینا رو دیگه شدیم آلامت کارما، اصلا علمی شد صحبت. و من همینو باور میکنم که چون اون پولو به این دادم این اتفاق برای من افتاد. اینها دیگه فریبیه که ما به خودمون میدیم، بهش بسیار عنایت کنید. اگر از اول توی جامعه‌ای دنیا می اومدیم که این جامعه کمونیست بود و ضد خدا بود، ضد دین بود، اصلا ما اصلا اسم خدا رو نمی‌شناختیم، می‌دونستیم خدایی وجود داره؟ کدوم خدا؟ اینو باید خیلی دقت کنیم. ببینید ما یک زمانی هست که یک موضوعی رو تقلید می‌گیریم، اصلا نمی‌دونیم چی داریم می‌گیم. می‌گیم آقا یه خدایی هست، این خدا رو تو دیدی؟ نه. آقا این خداست که این جهان رو آفریده؟ نه. بسیار دلایل محکم علمی وجود داره که هم چیزی نیست. همون برهان نظمی که قبلا بود امروز روز خیلی وقت باطل شده، اصلا همچون چیزی وجود نداره و ما اصلا راجع به همچون چیزی صحبت نمی کنیم. اما من نمیگم خدایی نیست، اشتباه نکنید، ما با خدای ذهنی مسئله داریم. آداب بسیار به عرضم عنایت کنید، این نه تنها معضل جامعه ماست، معضل بسیاری از جوامع بشریه. ببینید ما یک سری آداب داریم، یک سری قوانین، حالا اخلاقی یا غیر اخلاقیشو کار ندارم، داریم در هر اجتماعی، برای این که اینو بتونیم در فرد نهادینه کنیم و حتی اگر رو فرد کنترل نداریم، فرد پلیسی نیست بگیرتش یا جایی نیستش که بفهمن، این از یک نماینده اجتماع در درون بترسه و این کارو نکنه، اسمشو میذاریم وجدان یا خدا، که این یک داستان 5000 ساله از اول تمدن سومری ها به وجود اومده، اختراع شده، اصلا ربطی به جامعه امروز ما، فقط شکل تکاملی به خودش گرفته، که شما مبادا یک روزی خدایی نکرده یه عملی بکنی که سردمداران جامعه یک قرون کمتر سود کنن، این مختص همه جامعه است، یا خدایی نکرده از بعضی مسائل جلوتر بیفتی نسبت به سردمداران جامعه، حالا هر جامعه ای که هست، اسمی نمیذارن خدا و این خدا همه جا داره به تو نظارت میکنه. این دروغ محضه. هیچ دینی راجع به خدا این رو نگفته. من داستان مفتش اعظم رو وقتی که از داستایوفسکی صحبت کردم، مثلا منظورم سر حضرت عیسی همین بود. عیسی کی اومد؟ یه داستانی رو داستایوفسکی میگه، حالا شما چون گفتین یه هفته است رسیدیم، گوش بدین این صحبتای من رو، کاملا براتون باز میشه. میگه حضرت مسیح در قرن حالا 15 یا 16 یادم نیست، میاد جلو، میاد تو شهر و ظهور میکنه، چون مسیحی‌ها معتقد بودن که حضرت عیسی ظهور خواهد کرد و هنوزم معتقدن. کار ندارم، اسقف اعظم تشخیص میده، میفهمه این عیساست، یقه اینه میگیره بره تو زندان. میگه از چی برگشتی؟ تو چی تونستی به این مردم بدی که ما یعنی کلیسا نتونستیم بدیم؟ مگه شیطان به تو نگفت تمام سنگ ها رو میکنیم نون و گرسنگان از گرسنگی نجات پیدا میکنن؟ تو گفتی نه، ایمانی که بخواد از نون به فرد برسه خود شیطانه، اون ایمان نیست. توجه میکنید؟ اون وقت میاییم یک خدای ساختگی داریم که این ساخت خدا در هر جامعه یه رنگ و بو شکل داره. یه جاهایی از یه چیزای خوشخوشانش میشه، یه جایی از یه چیزای بدبدانش میشه، ولی اینا بر اساس اقتضاعات جامعه ساخته شده، این اصلا ربطی به اون الوهیت نداره. در یک جامعه یه کارهای خیلی بده، خدا خیلی بدش میاد، حالا 20 سال 40 30 سال از همون جریان گذشته، همین خدا از همون کارهای بدی که 30 سال پیش بدش میاد الان خوشش میاد. اشتباه نکنین، اون کسانی که کلام مولاناست، کلام من نیست، اصلا مثنوی با بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خدا شروع نشده. چرا؟ چون کسی که از خدا حرف میزنه اصلا نمیدونه خدا کیه. اگر عظمت الهی رو درک کرده باشه و تجربه در مسائل درونی داشته باشه، هیچ وقت خدا خدا نمی کنه. خدا مال اون کسی که نمیدونه راجبه چی صحبت خیلی میکنه، راجبه باباش داره صحبت میکنه، حالا یه خورده قدرتمندتر از باباشه، یه خورده زورمندتر از باباشه. و از من دوست تصمیم و شما میگیرید، این نظر منه، حالا درسته به پای خودمه، غلطه به پای خودمه. کسانی که خیلی 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 هی خدا خدا میکنن و میخوان پیش خداتون ببرن، اغلب اینها شیادن. کسانی که میخوان به نور برن و ما رو از شیطان جدا کنن، خودشون شیطانن، چون اصلا هیچ کنون از این مفاهیمو نمیفهمن. اینها رو توضیح دادم که بدونید ما اصلا موزگیریمون چیه. اما من خدمت شما بگم، اینا رو تا اینجا گفتم، اون چیزی رو که ما در هستی اوریان ازش صحبت میکنیم اینه که اگر خدایی وجود داره تو برو کشفش کن، نه با فکرت، با وجودت. با وجودت خدا رو کشف کن، و خدایی که به تو متعلقه و تو به اون خدا متعلقی، نه خدایی که برات ساختن، نه خدایی که برامون ساختن که مبادا یه مو این ور اون ور بریم که یه مقدار سود و زیانشون کم و زیاد بشه. اینو بهش خیلی دقت کنید. این اصلا صحبت داستایوفسکی در مسئله مفتش اعظم اینه که خدای عیسی، خدای اسلام، خدای هر کدوم از این با این چیزی که معرفی میشه اصلا کاملا متفاوته. اصلا صحبت داستایوفسکی همینه. اون خدایی ارزش داره که خودت کشفش کردی، اون خدایی میارزه که در وجودت حضور پیدا کرده. اگر نیست میشه نقل قول، من گفتم شما گفتی، من نظر بدم شما نظر بدی. ببین الان قبل از شما یه دوست عزیزی صحبت کرد، ما وقتی که میگیم برو کشف کن، تمام صحبت‌های ما در هستیاریان همین بوده، ما وعده سر خرمن به کسی نمیدیم. وقتی میگیم سماع مولوی، بیا و عمل کرد و کشف‌های درونی تو ببین، این اون بحث ماست. خدا هم زمانی ارزش داره، یعنی ارزش که هیچ منظورم به ارزش نیست، زمانی میتونی یک درکی داشته، یک درک درونیه، خودت کشف کردی، با وجودت یک جریاناتی عجین شده که نمیتونی توضیحش بدی و در یک ابهت و عظمتیه که در زبانت به توضیحش باز نمیشه، قاصر باز بشه، ولی این خدایی که برای بازار درست کرده که دم به ساعت به خدا اینو انقدر خریدم، به خدا اونو انقدر فروختم، به خدا حالا یه وقته دیگه میدیم خدا خیلی دموده شده و اسمش دیگه هیچکی باور نمیکنه، مرگ بچم، مرگ مادرم، اینا هم دیگه دموده شده. توجه میکنید اونجایی مهمه که من خدا رو کشف میکنم. من به اون کشف کلن با درک فکری متفاوته، حالتیه که در وجود من به وجود میاد. ببینید یک چیزی رو گفتید در اگر یک روزی در سلوک عرفانی واقعا جدی رفتین جلو از من به یادگار داشته باشید. اون همش نازه، ما همش نیازیم. این خیلی نکته مهمیه که عرفای ما بهش اشاره میکنن. اون همش نازه، ما همش نیازیم. روزی که یعنی اصطلاحا میگم روزی، زمانی که کشفش میکنی در وجود خودت، یعنی متصل میشی یه جاهایی و این اتصال قطع میشه، دوباره وصل میشه، دوباره قطع میشه، یه جاهایی نگاه میکنی میگم این خدا هیچ چیز دیگه ای نداره الا فقط توی بنده، همش یه توی و این اونچنان فقط برای تو در لحظه به لحظه زندگی داره عمل میکنه. یه جاهای دیگه میبینی اصلا انگار توهم میکردی بابا این اصلا نگاه بهت نمی کنه. این رو بهش میگن سیر سلوک، بهش خیلی دقت کنید. دوباره یه مدت زیادی اون همش نازه، یعنی این، و ما همش نیازیم، یعنی همین، اون در نازه و ما در نیازیم. هی میگی بابا به همه تو درون خودت، من کاری به بیرون ندارم. ببین من کشف بزرگی از این دارم، میدونم هست، تو وجودمه، ولی اصلا هیچ اعتنایی من نمی کنی دیگه. کاری کردم، چیزی بوده که به در صحبتهایی که من در این چند سال تو مثنوی کردم، اگر اهل سلوک هستین گوش کنید، بسیار راه گشاست برای کسی که واقعا سلوک طریقت میخواد بکنه، که وقت متوجه میشه چرا اینجا بهت نظر نمی کنه، چرا اونجا بهت نظر میکنه. وقتی میشه تجربت از خدا، بعد زمانی هم که حرف میزنی میدونی از کی داری، نه اینکه حرف میزنی، چون تو کلام که نمیگنجه. اون عشق، اون برافروختگی صورتت، اون هیجانات قلبیت برات کاملا ملموسه. اون چیزی که غیر از اینه، هر اون چیزی که غیر از این درک درونیه بوته، واقعیت نیست. اشتباه نکنید، اون فقط اون زمانیه که نمیتونی به کسی توضیحش بدی. حالا کار ندارم استادی داشته باشین، پیری داشته باشین، چون اون حالتو میفهمه و شما هم حال اونو میفهمین، یعنی اینکه میفهمید حالتونو داره میفهمه. میبینید این مال شماست. خدای هر انسانی مختص خودشه و الا یه خدای بیکاری که نشسته داره نگاه میکنه ببینه من کجا چی کار کردم، اون خیلی سرش از این حرفا شلوغ‌تره. اصطلاحا دارم عرض میکنم، به این معنی هم من نمیگم که اعمال ما نتیجه نداره، کار ما من این چیزا رو نمیگم. من راجع به این خیلی صحبت کردم، اینا باید درست معنی بشه. وقتی من یه عمل کرده اشتباه دارم، نتیجه هم اشتباه خواهد شد. زمانی که من پولم میرم میدم دست یه کسی که نمیشناسمش، فقط رو چهار تا حرف پولم رو خواهد خورد، این نتیجه عملمه، این کار ماشه. ولی اینی که من الان اومدم از بغل این موچه رد شدم، ندیدم پاشو گذاشتم، پامو گذاشتم روش، حالا با تو اون پس بدم، این منطق ما نیست. این که بابا اومد عصبانی بودم سلام نکردم، حالا بچم میاد منو با چوب میزنه، اینا منطق ما نیست. بسیار به این حرف و این فردا چون این صحبت رو کسی فکر نکنه ما میگیم آقا مطلقاً هیچ عملی هیچ نتیجه ای نداره. چرا؟ این نتیجه اعمال خیلی مهمن، اما نتیجه اعمال به معنی یک مشت خرافات نیست که برای ما ساختن. آقا یه دونه تخم مرغ خوردی باید بری حالا 6 ماه گشنگی بکشی که آقا دستور داریم، اینا خرافاته. امیدوارم روشن کرده باشم و همون صحبت رو باز تکرار میکنم، شما اول از عرفان نظری قدرت بگیرید، یاد بگیرید که چی داره گفته میشه، بعد انشالله وارد عرفان عملی میشید و میبینید عرفان عملی چقدر شکوفایی های بزرگی رو براتون داره. تموم شد صحبت ها؟
بله صحبت.
خب همگی خسته نباشین، انشالله که خوب و سلامت و خوش باشین تا فکر میکنم چند هفته آینده که دوباره جلسات رو با هم از سر میگیریم و شروع میکنیم. همتون رو به خدا میسپارم
و به تمامی هستی اوریان.